4 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. آیت الله خامنه ای بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد از مواضع اخیر او به شدت انتقاد کرد. زلزله شب گذشته در تهران و البرز دست کم یک کشته بر جای گذاشت. و پس از ماه‌ها انتظار، خروج بیماران اورژانسی از قطعه شرقی در سوریه آغاز شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت کسانی که کشور در اختیارشان هست یا بوده دیگر حق ندارند علیه کشور حرف بزنند، بلکه به گفته او باید پاسخگو باشند. رسانه‌های ایران سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای را هشدار او به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق قلمداد کردند. وی در این سخنرانی از جمله هشدار داد نمی‌شود که انسان یک دهه همه‌کاره کشور باشد، بعد یک دهه بعدی تبدیل شود به مخالف خانه کشور. در هفته‌های اخیر انتقادهای محمود احمدی نژاد و شماری از نزدیکان او علیه قوه قضاییه شدت گرفته است. آیت الله خامنه ای حدود 6 ماه پیش محمود احمدی نژاد را به عنوان شخص حقیقی به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از اورژانس کشور گزارش داده است که حوادث مرتبط با زلزله بامداد چهارشنبه در ملارد دست کم یک کشته و 56 مصدوم بر جای گذاشته است. به نوشته ایرنا، فرد جان باخته یک مرد 58 ساله بوده که بر اثر ایست قلبی در بیمارستانی در کرج درگذشته است. بنابر همین گزارش، اکثر 56 مصدوم این حادثه نیز پس از درمان سرپایی ترخیص شدند. این زمین‌لرزه در ساعت 54 دقیقه بامداد چهارشنبه روی داد و مؤسسه ژئوفیزیک که دانشگاه تهران بزرگی آن را 4.2 ریشتر ارزیابی کرده است. هفته گذشته نیز زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.2 ریشتر شهرستان ملارد را لرزاند که در پی آن 2 نفر کشته و 115 تن مصدوم شدند. به گفته شهاب نادری، نماینده پاوه در مجلس شورای اسلامی، در مناطق زلزله زده کرمانشاه تا کنون 4 نفر از سرمازدگی جان باختند و دست کم 20 نفر نیز اقدام به خودکشی کردند. آقای نادری هشدار داده است با توجه به شرایط، این آمارها قطعاً روز به روز افزایش پیدا می کند. این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه کمک به مناطق زلزله زده را سیاسی و جناحی کردند گفت برخی از مسئولان با حضور در مناطق زلزله زده قول‌هایی دادند که هیچ کدام از آنها عملی نشد. ساعتی پس از انتشار گفته‌های این نماینده مجلس، خبرگزاری تسنیم به نقل از مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه اعلام کرد پس از زلزله کرمانشاه هیچ فوت ناشی از خودکشی ثبت نشده است. این مقام مسئول همچنین مرگ یک مددکار اجتماعی را تایید کرد اما گفت خودکشی او ناشی از تعلمات زلزله نبوده است. زمین لرزه استان کرمانشاه که حدود 40 روز پیش روی داد 574 کشته بر جای گذاشت. صلیب سرخ جهانی روز چهارشنبه اعلام کرد انتقال بیماران اورژانسی از قطعه شرقی در سوریه آغاز شده است. قطعه شرقی از معدود پایگاه‌های باقی مانده شورشیان در سوریه است که در محاصره نیروهای دولتی قرار دارد. بنابر گزارش‌ها در مجموع با انتقال 29 بیمار اورژانسی موافقت شده است که 4 تن از آنها قرار است امروز از قطعه شرقی به دمشق منتقل شوند. محاصره و بمباران‌های پیاپی این منطقه به سوء تغذیه کودکان منجر شده و دولت بشار اسد پیش از این به گروه‌های امدادی مجوز دسترسی به آنجا را نمی‌داد. به گفته سازمان ملل، جلوگیری از خروج بیمارانی که نیاز به درمان فوری داشتند در ماه‌های اخیر دست کم به مرگ 16 تن از آنها منجر شده است. و اما سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران و در واکنش به افزایش قیمت تخم مرغ در بازار از جمله گفت افزایش بهای تخم مرغ به دلیل کاهش حجم تولید بر اثر آنفولانزای فوق‌العاده پرندگان در کشور بوده که از اول مهر ماه تا دوم دی ماه سال جاری باعث از بین رفتن حدود 14-20% ظرفیت واحدهای تولید مرغ شده است. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز سه‌شنبه از جمله گفت دولت تلاش دارد با وارد کردن تخم مرغ با کمبودی و گرانی آن مقابله کند. به گفته سخنگوی دولت، عرضه تخم‌مرغ به دلیل از بین رفتن مرغان تخم‌گذار کاهش پیدا کرده که این خود باعث افزایش بهای آن شده است.
قیمت تخم‌مرغ روال با ثباتی رو داشته، حتی در 4 ماهه نخست سال جاری روند قیمتش اندک نزولی بوده. آنفولانزای فوق حاد پرندگان، مجبور شدیم برای سلامت مردم در فاصله اول مهر امسال تا دوم دی، یعنی 3 ماه، حدود 12,300,000 قطعه مرغ تخمگذار از دور خارج شد و معدوم شد، به طوری که 14-20% از ظرفیت واحدهای تولیدی ما رو تشکیل میداد.
به گفته آقای نوبخت، دولت برای برطرف کردن این نقیصه و تعادل قیمت در بازار مجوز واردات 19,000 تن تخم مرغ را صادر کرد و صدور مجوز 22,000 تن هم در حال اجراست. به باور فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، گرانی تخم مرغ نمادی است از گرانی بهای مایحتاج عمومی.
خود این تخم مرغ از گذشته های دور یه نمادی بوده برای گرانی هزینه زندگی، اما همینطوری هم بی‌پایه نیست این نماد. مواردی هم پیش میاد که تولید کننده ها و توزیع کننده ها وقتی که مدت ها فشار میارن، اعتراض میکنن، ابراز نارضایتی میکنن که آقا ما تولیدمون با این قیمتایی که تعیین کردید نمیتونیم دخل و خرج کنیم، هزینه هامون در نمیاد، ضرر میدیم و مثلا بی توجهی میشنوند، معمولا تمهیداتی دارن که کالا رو در بازار کاملا محدود میکنن و قیمتش رو بالا میبرن. راههای مختلفی دارن. از طرف دیگر خاطر پایین آمدن قوه خرید مردم، جرانی با توجه به بیکاری و حداقل دستمزد بسیار ناشیز که تعیین شده، موجب میشه مصرف کننده ها ابراز نارضایتی بکنن. ولی حقیقت اینه که اینها بیانگر اقتصاد نامتعادل بیمارن دیگه.
محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه همچنین گفت دولت به سیاست‌های ضد تورمی خود ادامه می‌دهد.
دولت در ارتباط با مباحث افزایش قیمت‌ها به شدت حساس است، که همین وضعیتی که دولت حساسیت داره که تورم مهار بشه، جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته بشه، این در سال آینده هم تکرار خواهد شد.
به رغم اعلام تعهد دولت به سیاست ضد تورمی خود و کاهش بیشتر نرخ تورم، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که نرخ تورم در سال آینده افزایش پیدا کند و به حدود 12% برسد. فریبرز رئیس دانا این پیشبینی را خوشبینانه می‌داند.
12% بینی بسیار بسیار سطح پایینی است، خوشبینانه است. به گمان من نرخ تورم میتونه بالاتر از اینا باشه، دو رقمی که میشه هیچ، اما این بالا میره. 12% رو پشت سر میذاره، به نظر من به سطوح 16% میره. به طور ساختاری اقتصاد ایران تورم خیزه و میرود که این نرخ تورم نسبت به سال گذشته به طور قابل توجهی بالا.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، هم به رادیو فردا میگوید با بررسی جزئیات نرخ تورم شاهد آن هستیم که اقشار کم درآمد نرخ تورم بیشتری را باید متحمل شوند.
نرخ تورم از حدود 40% به زیر 10% کاهش پیدا کرده تا همین ماه گذشته. این جزء دستاوردهای بزرگ آقای روحانی بود و در واقع میشه این رو هم پذیرفت با توجه به شرایط ایران. البته سازمان‌های بین‌المللی و همینطور منابع کارشناسی داخلی پیش بینی کرده بودند که نرخ تورم زیاد زیر 10% دوام نمیاره و به طرف افزایش میره. منتها این افزایش چندان زیاد نیست، احتمالاً تا 11-12% ممکنه بالاتر بره. منتها این 10%ی که اعلام شده یک نوع شاخص کلی است و برای همه دهک‌های درآمدی، همه اقشار ایرانی یک معنا نداره. معمولاً دهک اول درآمد که فقیرترین دهک هستن، 10% فقیر جامعه هستن، چون که در سبد مصرفیشون کالاهای غذایی، مواد خوراکی و وزنه سنگینی داره، اینها بیش از بقیه ضرر میکنن. به این معنا که وقتی که ما به جزئیات منتشر شده از طرف بانک مرکزی مراجعه میکنیم، میبینیم که نرخ تورم کلی 10% اعلام شده، ولی نرخ تورم برای مواد خوراکی و آشامیدنی ها 14.3% اعلام شده برای ماه آذر. این تاثیر خیلی بدی داره بر زندگی اقشار فقیر جامعه و در واقع مسئله تورم در ایران رو باید در رابطه با قشرهای فقیر جامعه و به خصوص تأثیری که این تورم بر سطح زندگی اونها میذاره اندازه‌گیری کرد و مسئله فقر رو مطرح کرد.
سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت دولت خود را موظف به کنترل قیمت‌ها می‌داند و فضاسازی‌هایی که ایجاد شده که دولت کاهش تورم را کنار گذاشته است درست نیست.
گزارش همکارم جواد کوروشی را شنیدید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
محمد رسولوف، فیلمساز مستقل و از اعضای آکادمی اسکار که بیش از 3 ماه است اجازه خروج از ایران ندارد، در تازه ترین گفتگوی خود با کمپین حقوق بشر در ایران گفته ماموران اطلاعات سپاه در یک بازجویی طولانی او را متهم کردند که به دلیل سیاه نمایی در فیلمهایش از ساخت فیلم در ایران محروم خواهد شد. آقای رسولوف در آخرین فیلم خود به نام لرد که تاکنون جوایزی هم از جشنواره‌های جهانی دریافت کرده، به برخی از مسائل ملموس اجتماعی در ایران دست گذاشته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
محمد رسولوف، کارگردان 45 ساله ایرانی، در 25 شهریور ماه امسال به هنگام بازگشت به ایران گذرنامه‌اش در فرودگاه تهران ضبط شد. از آن زمان تا کنون اطلاع دقیقی در دست نبود که این سینماگر مستقل در چه وضعی به سر می برد. حال محمد رسولوف در گفتگویی که با سایت کمپین حقوق بشر در ایران انجام داده گفته 17 روز پس از ضبط گذرنامه‌اش در یکی از خانه‌های امن اطلاعات سپاه بیش از 4 ساعت و نیم درباره همه فیلم‌هایش به ویژه دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند و لرد، پنجمین و ششمین آن، مورد بازجویی ستن از ماموران سپاه قرار گرفته و متهم به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام شده. فیلم دست نوشته ها نمی سوزند با الهام از ماجراهای واقعی قتل ها و ترورهای سیاسی در ایران که به قتل های زنجیره ای معروف است ساخته شده و فیلم لرد هم که با مجوز وزارت ارشاد فیلم برداری شده بر روی معضلات ملموس اجتماعی ایران از جمله رشوه دادن و رشوه گرفتن دست گذاشته. فیلم لرد در بخش نوعی نگاه جشنواره امسال کن در فرانسه اکران شد و جایزه این بخش را دریافت کرد. پس از آن این فیلم در بیش از 10 فستیوال جهانی هم به نمایش درآمد و جوایزی به دست آورد. محمد رسولوف در پی دریافت جایزه فستیوال کن در گفتگو با ما درباره برخی از مسائلی که در فیلم لرد مطرح شده اینطور گفت.
اون نگاه متافوریکی که من دنبالش میکردم، اون استعاره هایی که دنبال میکردم از این جهت که فرار کنم از روبرو شدن مستقیم با سیستم و با دستگاه سانسور درگیر شدن و اینا، واقعا اون دیگه از بین رفت، برای اینکه خب یه اتفاقاتی افتاد که بی‌معنیه. من الان دوباره بخوام همون فیلم بسازم که مشکلی پیش نیاد، که مشکل پیش اومد تموم شد و همجوره ادامه داره و من دیگه باید پاش زندگی کنم دیگه. بنابراین از اون زبان استعاره فاصله گرفتم و به داستانای اومدم که دور و برم داره فاق میفته و از نزدیک لمسشون میکنم و میبینم. کاملا از نزدیک این موضوع فساد اداری رو لمس میکردم و خیلی برام عجیب بود که خب آره طبیعیه، تو همه جوامع فساد هست، یه جا بالا یه جا پایین. زیاد شنیدیم راجع به کشورهای شبیه ما، راجع به کشورهای متفاوت. اما یه چیزی که برام خیلی عجیب بود این بود که چقدر در واقع این موضوع عادیه و چقدر همه اینو به عنوان یه مسئله اجتماعی قشنگ پذیرفتنش، چه رشوه گرفتن چه تو رشوه دادن فرقی نمیکنه. و در واقع این به عنوان بخش عجیبی از زندگی توسط مردم راحت پذیرش شده و این پذیرش هم تو فرهنگ عمومی خودشو داره نشون میده. بنابراین برام سوال پیش اومد این از کجا اومد تو فرهنگ عمومی، و مثلا 4 سال پیش به این شدت نبود که و انقدر علنی نبود همه چیز دیگه، یا اگه بود من شاید دقت نکرده بودم، متوجهش نشده بودم.
محمد رسولوف، سینماگر 45 ساله ایرانی، در گفتگوی تازه خود با سایت کمپین حقوق بشر در ایران با اشاره به بازجویی طولانی ستن از ماموران اطلاعات سپاه با او یادآور شده از قرار معلوم پرونده هایی هم علیه 2 تن از همکارانش در کادر تهیه فیلم لرد تشکیل شده و آنها هم اجازه ندارند از ایران خارج شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و پنج شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.